بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خواهران و برادران عزیز و امیدواریم ان شاءالله موفق باشید. خط فکری که از ابتدای انقلاب تا امروز، حتی قبل از انقلاب، مدعی بود که پیشرفت برای ملت ایران می‌خواد، اما این پیشرفت یه الگو بیشتر نداره و یک راه بیشتر نداره و اون هضم شدن در غرب است، در سلطه غرب، با جریان فکری که میگفته و میگوید و خواهد گفت که پیشرفت و تعالی بدون هضم شدن در غرب و در شرق، بدون تسلیم شدن، بدون از دست دادن عزت و صلابت ملی هم شدنی است و هم تنها راه شدنی است و بقیه حرفه. این خط فکری که میگه ما بدون غرب نمیتونیم قدم از قدم برداریم، نه اینکه در برابر اینها نباید مقاومت کرد، بلکه باید دل اینها رو به دست آورد، ولو با فرو آوردن سر تعظیم در برابر اونها. باید بگیم ارزش‌های شما ارزش‌های جهانی است، تعریف شما از بشر، از علم، از حقوق تعریف جهانی است، منافع شما جهانی است، بنابراین سلطه شما سلطه جهانی است، ما هم زیر سایه شما یک گوشه‌ای هر طور شما صلاح بدونید زندگی میکنیم و یک چیزی جلو ما هم بندازیم، ولو از سهم خودمون یه بخششو. توهینم کردید اشکالی نداره، خط قرمزم شما ندارید ولی ما خیلی داریم. این خط فکری یک طیفی است که از هولوش مشروطه تا امروز ادامه داره، همشون هم البته مثل هم نیستن. یک سر این طیف خود رژیم شاه بود که با انقلاب سقوط کرد، یعنی خود رضا شاه و شاه هم مثلا شعارشون همی بود، اون هم نمیگفتن که ما پیشرفت نمیخوایم، نمیگفتن ما میخوایم ایران نوکر باشه که، ولی راه حلی که داشتن و ادامه میدادن اینجور پیشرفتی بود که اولا ما حاکم باشیم بر این ملت به هر قیمت، ما بخوریم ملت گرسنه باشن، به وساطت ما ملت تحت سیطره اونا باشه، منابع ما، نفت ما، کشور ما، همه چی در اختیار اونا، دانشگاه‌های ما در اختیار اونا، رسانه‌های ما، ارتش ما، همه چیز در اختیار اونا، نفت ما، یه چیزی هم جلو خودمون بندازن بذارن باشه و ما رو به عنوان جزئی از عیال و خانواده خودشون بپذیرن، حالا ولو ای که به چشم زن و چشم به ما نگاه نمی‌کنن ولی به چشم نوکرشون به ما نگاه بکنن. این خط رو در یک شکل صریح اوریان افراطیش دربار قاجار اون اواخر و بعد رژیم شاه طی کردن. مثلا رضاخان شعارش پیشرفت بود، شاه شعارش پیشرفت و دروازه تمدن بزرگ بود، راه حلش هم همین بود که با دو انقلاب بازی و این حرفا نمیشه. انقلاب شما نمیخواد بکنید، من خودم انقلاب میکنم، انقلاب سفید شاه و ملت اسمش رو گذاشت انقلاب، رفرم و اصلاحات آمریکایی در ایران انجام بدن تا انقلاب واقعی صورت نگیره. یک سر دیگر این طیف هم کسانی بودن و هستن که حتی با رژیم شاه مخالف بودن، مبارزه هم میکردن علاوه ولو در حد خودشون، که اتفاقا بلافاصله بعد انقلاب امام برای که متهم نشه به دیکتاتوری آخوند، با اینکه انقلاب کار امام بود و پیروان امام اونا در این انقلاب نقش اساسی نداشتن، ولی امام حکومت بعد از انقلاب رو سپرد دست اونا، همین تیپ آدم ها. منتها اینا بهتریناشون بودن دیگه، یعنی سالمترین جریانایی که هم مذهبی بودن، هم سابقه سیاسی داشتن، هم به اصطلاح دکتر مهندس رو تحصیل کرده بودن و خارج دیده بودن. و بعد از انقلاب ما با اولین نماد این تفکر، یعنی جریانهای جبهه ملی و نهضت آزادی و اینا روبرو شدیم. امام دولت موقت رو سپرد به مهندس بازرگان و گفت که من به گروه شما نسپردم، به شخص شما سپردم که باید مشورت بکنی با شورای انقلاب و اینا، یک سیاستی متناسب با شأن این ملت کشور رو پیش ببرین. به همه هم پیام داد که آقا ببینید ما یه آدم مهندس مذهبی ملیگرای کراواتی خیلی مؤدبی رو گذاشتیم سر کار که تو عمرش یک بارم مرگ بر آمریکا نگفته، اصلا معتقد نیست به مرگ بر آمریکا، ولی با شاه و با استعمار غرب مخالفه و میخواد رفرم و اصلاحاتی در کشور بشه، اصلاحات واقعی نه غیر واقعی. امام گفت هر کی منو قبول داره من گذاشتم ایشون باش، ولی گروهی برخورد نکنه و خطشون هم خط انقلاب باشه. اینا این دو کار انجام ندادن، دولت موقت رو تبدیل کردن به یک شاخه از شاخه حزبی از جبهه ملی و نهضت آزادی، جریان‌های ملی‌گرای لیبرال، شاخه مذهبیش نهضت آزادی بود، شاخه کمتر مذهبی یعنی غیر مذهبیش هم جبهه ملی بود. بعد چند ماهی اینا اشتکاک پیدا کردن با امام، خط انقلاب، خط اصلی انقلاب. شما برید به روزنامه‌های سالهای 58-59 موقع برید حتما رجوع بکنید ببینید این حرفایی که الان یک کسایی میزنن اون دوران، یعنی 30 سال پیش این حرفا رو اونا میزدن، یک کسای دیگه میزدن این همی حرف. کم کم اشتکاک شد بین اینا با امام که آقا انقلاب 57 تمام شد دیگه، چیه ادامه انقلاب، گسترش انقلاب، تداوم انقلاب، اینا چیه دیگه، تمام شد. زمینه که تا اون موقع هم اینا میگفتن نمیشه شاه بره، آقا اینقدر تون نرید، بگید نظام سلطنت باشه، یک رفرم و اصلاحاتی انجام بشه، یکی که شما میگی اصل سلطنت باید بره، شاه باید برود، این حرفا اصلا نشدنیه، نه مفهوم ما نمیفهمیم چیه. میدونین تو همون آخر انقلاب هم اینا هیئتی از اینا چند تا هیئت رفتن پاریس به امام همین رو بگن که آقا شما تو ایران نیستی نمیدونین واسه چی جوره، خیلی سخته این کارا، نمیشه، نگید شاه بره سلطنت بره رژیم عوض شه. امام گفت هر کس معتقده که این رژیم باید بمانه اجازه ملاقات نمیدم، ما خطمون با شما فرق میکنه. بعد که اینا دیدن امام گفت و شد، شاه سقوط کرد و رژیم رو عوض کرد. خب امام دو راه بیشتر نداشت، یا باید میگفت همون روحانیون انقلابی که اطراف خودشان بیان مقامات رو بگیرن، که خب معنیش این بود که اینا آخوندا میخواستن شاه رو بردارن خودشون بیان سر کار. راه دوم این که نزدیکترین جریانها بین جریان‌های غیر روحانی که با امام و انقلاب اجمالاً هم فکر بودن ولو ای که خیلی عقب بودن، بگه دولت انقلاب رو ما میدیم به همینا، همه گروه هم باشن ولی تو مسیر درست باشیم. راه دوم معقول‌تر بود، درست‌تر بود، امام هم این کار انجام داد. بعد از یه مدت اینا شروع کردن چانه‌زنی با امام، استکاکا شروع شد، بعد قرقر زدنا، نقنق زدنا، بعد اعتراضا که آقا نمیذارن کار کنیم، نهادهای انقلاب، اگه ما دولتیم پس این نهادهای انقلابی چیه، نمیدونم بچهای انقلابی خوب رفته بودن نهادهای، بچهای که عمدتاً هم دانشجو بودن، این بچهای تشکلای دانشجویی و انجمنای اسلامی و اینا بودن، اون موقع خطشون خط صحیح انقلاب و امام، همینا آمدن نهادهای انقلابی رو ساختن. یعنی 80-90% کادرای اصلی که مثلا سپاه و جهاد و اینا رو راه انداختن همه بچهای دانشجو بودن دیگه، به سن هم شماها بودن، چنانچه بعضی از نرفتن تو جبهه فرمانده لشکر شدن به همین سن شماها. یعنی فرمانده لشکر ما غالبا بچهای 21 دو ساله بودن، 20 ساله که از هم دانشگاه اومدن و تشکلای دانشجو اومدن تو جبهه و تا شدن فرمانده لشکر. همین فرمانده سپاه آقای جعفری بچهای انجمن اسلامی دانشگاه تهران بود و از بچهای لانه جاسوسی بود مثلا، همشون همینطور بودن دیگه. مرحوم بازرگان گفت که نمیشه مملکت اداره کرد دیگه، انقلاب یا تمام شده، ما آمدیم سر کار، آروم آروم ببینیم چی کار میشه چی کار نمیشه، هی با آمریکا چشمک میزدن که آقا ما با شما مشکلی نداریم و اینا. حتی امام هم گفت ما نمیخوایم همین الان تا آمدیم با آمریکا شروع کنیم بجنگ، ما از این بعد بنا رو میذاریم، تا حالا جنایت و خیانت خیلی کرد، اصلا ببینیم چی کار میکنید با انقلاب. اینا از همون اول شروع کردن به توطئه برای براندازی. اسناد لانه جاسوسی رو بخونید دیگه من توضیح نمیدم. کم کم زاویه ها شروع شد، یک انقلاب تموم شد برین خونه هاتون دیگه حرف نزن، دخالت نکن. با همو دستگاه زمان شاه میخواستن ادامه بدن، مثل قضایای مثلا مصر چجوری دیدین که طرف اینا به حساب خودشون انقلاب کردن آمدن، رأس رفت ظاهرا، رأسش عوض شد، بدنش همو بود. خب با یه کودتا 2-3 هزار آدم رو کشتن تموم شد، میخواستن ایران همینطور باشه. امام در موازات تمام نهادهای اصلی حکومتی نهادهای انقلابی تأسیس کرد، در کنار ارتش سپاه درست کرد، در کنار وزارت مسکن بنیاد مسکن، چون گفت اینا انقلابی نمیتونن عمل کنن، ما باید انقلابی عمل کنیم. در برابر میلیشیا نیروی مردمی بسیج رو درست کرد، نه به سبک میلیشیاهای مرسوم اون موقع در جهان، پایگاهشون مسجد، یا ارتش قوی مردمی، کنار نهادهای توسعه در کشور مثلا جهاد سازندگی رو درست کرد، کنار شهربانی کمیته های انقلاب درست شد که اجازه ندادن انقلاب تو شکم سیستم شاه دوباره حل بشه، هضم بشه و دوباره اونا برگردن. این ادامه پیدا کرد. خب اینا گفتن ما با این آده انقلابی نمیتونیم، ما میخوایم با همون سبک چیز. حتی بازرگان بعدها آمد گفت امام مثل بولدوزر میره، من یک فولکس واگن، ما آروم آروم میریم، اینجوری نمیشه، ما با هم نمیتونیم بریم. سر قضیه آمریکا گفت ما بدون آمریکا اصلا نمیتونیم نفس بکشیم. نوع رابطمون در زمان شاه نوکری کامل بود، الان دیگه نوکری کامل نباشه، زیر سایه آمریکا باشیم. نوکری نه ولی زیر سایه‌اش باشیم. اون زمان سلطنت بود، الان یک کمی دموکراتیک تر، چند تا انتخابات ها یک کمی آزاد تر باشه، و الا صحبت انقلاب اسلامی، براندازی ساختارها، اصلاح ساختارها، این حرفا نشدنیست. نه سر مسئله اسرائیل و فلسطین صریح گفت بازرگان، گفت فلسطین ربطی به ما نداره، من اوت دلم میخواد فلسطین آزاد بشه ولی اصلا ربطی به انقلاب ما نداره. سر مفهوم اسلام و اسلامگرایی، سر مفهوم عدالت اقتصادی اجتماعی، سر مفهوم سرمایه‌داری و فقر و فقرا، سر مسئله نسبت با گروه های دیگه، همه در همه مسائل کم کم زاویه ها پیدا شد و روشن شد. بنابراین این تفکر که امثال، نمیخوام میگم حالا هرچی هم گفتن باطل بوده، خیلی حرفای درستی هم بوده که امام هم قبول داشته، انقلاب هم قبول داشته، مخالف کسی باشون نبوده. چون ممکن شما تاریخ ورداری ورق بزنید ببینید یک سری حرفای خب بعضی حرفای معقول و درستی، اونا رو خب ما هم قبول داشته، انقلاب هم اونا رو قبول داشته. اون حرفایی که قبول نبوده اختلافات ببینید سر چی بوده، ولی حرفای خوب همه زدن تو حرفاشون. شکل بعدش در بنی صدر باز به شکل دیگه همین تفکر لیبرال، وای که بنی صدر خودش علیه لیبرالیسم حرف می‌زد، اون رو باز با بازرگان اختلاف داشتن، ولی یک شکل دیگری از غرب زدگی انقلابی، وای که اینم بچه روحانی، بچه آخوند بود و خودش هم تو اروپا همکاری می‌کرد، اما تو در حد هم اعلامیه و مقاله و چیزا، باز اینا همین استکاک پیدا کردن. این خط بوده، کسانی در اون موقع حرفای امام و انقلاب رو می‌زدن در برابر همینا. حالا دیگه نمی‌خوام کل این مسیر رو بیایم جلو، می‌رسیم به دوره خودمون و دوره شما. هم بعضی از افرادی که اون موقع علیه همینها موضع می‌گرفتن، حرفای همونا رو دارن می‌زنن. این جنبندی نکته اول، دیگه من توضیح نمی‌دم، مثال نمیارم، کسی سر همین حرفا اونا با امام در افتادن. حالا همونا داره به شکل دیگه دهه 70 به یک شکلی گفته شد، الان هم باز به یک شکل دیگه داره گفته میشه. حالا من به چند تا از استدلال های اینا و مشخصات اینا که ما نمیتونیم هم عزت هم پیشرفت داشته باشیم، باید از یکیش بگذاریم. بعضی از استدلالاشونو که صریح نوشتن و گفتن تو همین سالهای اخیر، من بدون که اسم افرادی رو بیارم این عباراتشون اونجا عرض میکنم و که یکم شفافتر بشه شما ببینید با چه جریانی، و باید بر سر مباحث فکری جریان شناسی وقت بگذارید، باید مطالعات اسلامی داشته باشید و الا کلا سرتون میره. مذهبی بودن یک تشکل، انقلابی بودن به ادا اصول و شعار و ریش و چادر و اینا نیست، اینا لازم است، کافی نیست، باید مطالعات اسلامی، مطالعات تاریخی داشت، باید مسائل درست شناخت، شاخصه ها رو درست شناخت. امام صادق علیه السلام فرمودند دوست ندارم هیچ یک از شما رو در یکی از این دو حال ببینم، که یا در حال آموختن از دانایان باشید یا در حال آموختن به نادانان باشید. امام صادق فرمودند جوان شیعه، جوان مسلمان رو جز در یکی از این دو حالت دوست ندارم ببینم، یعنی یک شبکه آگاهی و نشر آگاهی و ارتقاء آگاهی در هر حال. لست احب ان ار الشاب منکم، هیچ جوانی از شما رو نمیخوام ببینم، الا غادیا فی حالین، مگر اینکه در یکی از این دو حال در حال تلاشه، اما عالما او متعلما، یا در علم می آموزد به دیگران آگاه است، یا در حال آگاه شدن است، یا آگاهی نشر می دهد یا آگاهی رو می پذیرد. خط ما خط آگاهی است، خط جهل و حماقت، خط تعصب، خط افراط و تفریط، خط شعارهای توخالی، خط احساسات بدون اندیشه نیست. فرمود خارج از یکی از این دو حالت باشید جوان مسلمان شیعه نیست، نه که حالا 24 ساعت مشغول خوندن و گفتن باشید، ولی برنامه اصلیتون آگاهی باشد. فإن لم يفعل فرت، اگر یک جوانی، جوانانی، نسل جوان، گروه های جوانی باشن که برنامه ریزی برای رشد فکری و اعتقادی خودشون، تفقه در دین، یعنی ارتقاء شعور دینی، شعور اجتماعی سیاسی شعور تاریخی نداشته باشن، فرته، تفریط میکنن، کوتاهی میکنن، عقب میمونن، دور میخورن. فان فرته ضیع، اونایی که عقب بمونن، کوتاهی بکنن، ضایع میکنن، هم خودشونو ضایع میکنن، هم جامعه رو ضایع میکنن. گن میزنن و به گن میکشن، خراب میکنن. ضیع یعنی تضییع میکنن. فان ضیع اثم و ان اثم سکن النار والذی بعث محمدا بالحق. فرمود وقتی که تضییع بکنی سرنوشت امتت رو و خودت رو و خانوادت رو از سر جهل و نادانی، اثم، به گناه میفتی. گناه هم فقط گناهان شخصی نیست، گناهای شخصی. ما تا میگیم گناه، معمولا گناه مثلا اخلاقی جنسی و این چیزهای شخصی فقط به ذهنمون میاد. اینا مراحل شخصی و خصوصی ترشه، اون هم تو یک حوزه ای. گناهان اجتماعی داریم که ضررش همین اندازه بلکه بیشتره. گناه فروختن یک جامعه و سرنوشت جامعه به دشمن، گناه ذلت پذیری یک جامعه، گناه انحرافات بزرگ عقیدتی، گناه داشتن یک جامعه وابسته ضعیف آسیب پذیر. و فهمودن گناه هم که سرنوشتش و ته خطش معلومه، نار است، آتش است. بنابراین باید وقت بگذارید حتما رو مطالعات اسلامی و شناختن دلائل صفبندی ها که ما با کی مخالفیم، با کی موافقیم، چرا. یک نمونه از همین مصداقش همین جریان است که عرض میکنم. ببینید این جریان از زمان مرحوم بازرگان، تازه بازرگان از خیلی های از اینها، بعضی از این افراد واقعا به نظر من با اینکه انحراف فکری اساسی داشت، این لیبرال مذهبی بود، از اساس نگاهش نگاه اسلامی انقلابی نبود، ولی همون که معتقد بود شفاف میگفت، پنهان نمیکرد. همون موقع هم صریح جلو امام واسطاد و گفت من اصلا اینجوری نیست و قبول نمی‌کنم. بعدم که لانه جاسوسی رو بچه‌ها گرفتن استعفا داد، گفت من آدم نیستم با آمریکا در نمی‌افتم، ما با آمریکا در نمی‌افتیم. استعفا هم داد. امام هم گفت خیلی خوب. امام گفت این انقلاب دوم بود، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول بود، برای که دشمن اصلی رو حالا پیدا کردن همه. تا حالا تو انقلاب شعرها بیشتر علیه شاه بود، حالا از این بعد روشنه که شاه یک مهره‌ای بود در اختیار آمریکا، از حالا به بعد دشمن اصلی آمریکاست. خب اینا گفتن ما با آمریکا شوخی نمیم، شما آمریکا شوخی بردار نیست و ما دیگه نیستیم. امام قوم بود، سخنرانی کرد، گفت من توبه کردم، گفت من توبه میکنم، من اشتباه کردم، اینا رو تحمیل کردم برای مردم. من فکر کردم که حالا بگم روشنفکرای دینی نمیم دانشگاهی اینا بیان مثلا اینا به سر کارا، که نگن میخوان حکومت غیر علمی، غیر دانشگاهی، غیر روشنفکر، عقب مونده و اینا. ولی خب اینا بد تا کردن با این ملت. ساواکی‌ها میامدن، ساواکی‌ها که باید محاکمه میشدن، میامدن تو خیابون تظاهرات میکردن حقوق عقب مونده ما رو چرا نمیدین. یه انقلابی که اینقدر بیبو و خاصیت شده بود، 3-4 تا استان جنگ داخلی را افتاده بود، هنوز سربرگ ادارات کاغذاش تاج شاه و شاهنشاه ایران بود. امام گفت دیگه اقلا این سربرگای اداراتتون رو عوض کنین که اقلا خودمون بفهمیم که انقلاب کردیم، چون گاهی خودمون هم شک میکنیم انقلاب شده، چجوری هنوز سربرگ ادارات شاهنشاه ایران تاج شاه. یعنی اینا گفتن آقا ما یه انقلابی میخوایم که در اون انقلاب علیه آمریکا، علیه اسرائیل، استکبار جهانی، علیه چیز صحبت نکنیم، در اقتصاد جهانی، اقتصاد سرمایه‌داری هضم بشیم، حرفای انقلابی نزنیم، عدالت اقتصادی مسئله اصلی ما نباشد، بلکه مسئله اصلی ما پیشرفت باشه زیر سایه آمریکا و غرب، ولی مذهبمون رو حفظ کنیم، مثلا مشروب فروشی ها و خانه های فحشا و اینا ما میگیم نباشه، دموکراسی باشه، رای گیری باشه، یه اصلاحات و رفرم بشه، ولی ساختار همون باشه. که حالا بعضی از همونا بعدها گفتن که حتی مشروب فروشی و خانه‌های فحشا و اینا هم باشه، اشکال نداره، آزادی باشه، با یه عده میخوان برن، یه عده میخوان نرن. اینجوری حتی راجع به امام یه وقت صحبت کرد، گفت بابا کنار دریا انقلاب شده، هنوز زن و مرد لخت با هم میرن تو دریا. گفت دیگه اقلا ای که دیگه اینه دیگه یک علاجش بکنین. بعد تظاهرات کردن تو تهران علیه امام. بعد یه عده زنای ساواکی‌ها و حکومتی‌ها، درباری‌ها و زنای فواحش، فاحشه‌ای که تو تهران میدونید که یک چند تا خیابون اصلا همش یک شهر فواحش بود. بله اونجا اینا ریختن تو خیابونا تظاهرات علیه امام که آزادی، ما آزادی می‌خواستیم، ما انقلاب کردیم، آزادی می‌خواستیم، اینا انقلاب کرده بودن. آزادی ما می‌خوایم یعنی چی؟ حجاب یعنی چی؟ چی کنار دریا رو چرا دارین می‌بندین جدا می‌کنین؟ می‌خوام بگم تا این حد ابتذال. امام گفت که انقلاب نشد که چند هزار جوان ها شهید بشن، کشته بشن، اینا دوباره آخر برگردیم بگیم همون نظام شاه، همون روابط، فقط رأس حکومت چهار تا آدم عوض بشن. امام محمد گفت من اشتباه کردم، من از مردم، از خانواده شهدا معذرت می‌خوام و میام تهران درستتون میکنم. بعد از قوم دیگه امام البته حالشون هم خراب شد سر و قضایی ناراحتی قلبی و به خاطر در واقع بیمارستان آمدن تهران و گفتن دیگه من مسکه نباید برگردم قوم، چون اول بناش امام بود گفت من میام برم قوم، همه کارهای طلبگی میمکنم، اینا هم ملت رأی بدن انتخابشن بیان، اینا هم تو همین مسیر باشن، ما اگر یه وقتی خطای چیزی دیدیم یک تذکر میدیم در حد چیزی، ولی ما میریم همه آخوندیمون. بعد دید نمیشه، اینا دو شبه انقلاب رو میفروشن. دیگه آمد تهران گفت نه اینجوری نمیشه، ما اینا میخوان من برن قوم بشه واتیکان و من برم اونجا و دست فقط تکون بدم و موعظه کنم، خوبا خوب باشن، بدا بد نباشن، اگرم میخوان باشن، اگه شد بدا خوب بشن، اگرم نمیشه خوبا بد بشن، ولی موعظه شون بکنم. بعد اینا به حرف میخوان بکنم، میخوان اینجوری نمیشه، گفت من میان تهران درستتون میکنم. انقلابی که هزار سال ما منتظری انقلابیم، هزاران نفر زیر شکنجه کشته شدن، تبعید رفتن، ده ها هزار بچه های مردم ظرف یک سال شهید شدن، که این همه کشته دادن که حکومت تحویل جنابالی ها بدیم، جنابان عالی، که بعد شما راحت زندگیتون بکنید و هر وقت هم اراده فرمودید هر جور دلتون میخواد تصمیم. اینجوری نیست، این انقلاب مال این مردم، مال فقراست. ببینید اصل این مسئله پس از اول انقلاب بوده، هنوزم هست. خود رژیم شاه هم یه شکل وقیحانه ترش رو میگفت. بحث این بود که آقا دو تا خطه، پیشرفت میشود بدون پذیرش سلطه و تغییر دیگران. شما دیدین تو همین چند روزا چقدر توهین کردن آمریکایی‌ها، دیدین چه حرفای زدن، هر چی اینای کوتاه میان، هر چی میرن تو جلسات و فلان، بعد میگه که باز گفت که این صف کالاهای چی، همین سبد کالا و اینا، گفت که دنیا دیدین که این ملت گرسنه ایران، این فقرا بیچاره ها، ملت گرسنه ایران چجوری پول بهشون دادیم، از سر کوله هم رفتن بالا فلان کرد. پدر سوخته، پول تو اول نبرد، پول ماست. چقدر دارن توهین میکنن این روزا. اتفاقا خوبه یک عده‌ای که ندارن اینا رو ببینن، حالا کمی بفهمن چی جوریه. چون بعضی میگن آقا تقصیر ما یه، میگیم آمریکا، آمریکا تفلک میخواد مشکلات حل کنه، ما نمیذاریم. این میخواد مشکلات حل کنه، خب حالا داری مشکلات حل میکنی به اصطلاح، ببینیم چی جوری حل میکنین شما. این همه امتیاز اینا گفتن بدین، در کنارش گفتن بخش کوچکی از پول خودتون نمیدیم، بعد توهین و تغییر هم میکنن. بعد اوباما گفت که اینا که نیست که، بعد فلانی نمیدونم کیو اون فلان کس نمیدونم چیکار کنه، باید بعد اون یکی دیگه اش گفت بعد میام موشکاتونو باید کلا تعطیل کنین. او گفت اصلا هیچ کدوم از چیزای اتمی نمه، همه رو باید ببندین. اینا اگه بهشون رو بدی آخرش میگن آقا شاه بچه شاه باید برگرده، بعدم باید عذرخواهی کنین، این 20 سال به ما خسارت زدین، باید جبران کنین. بعدم میزنن تو سرت، به بقیه میگن نگاه کن آدمش کردیم، حالا شما هم دیگه از این حواسا نکنید. این قضیه منتها خیلی خوبه که کسایی که نمیفهمن ببینن این قضایا رو، ببینن که هرچی این طرف داره کوتاه میاد، اون طرف پرروتر و وقیحتر و بیادبتر میشه، هرچی به دهنش میاد میگه. این خوبه، یک آزمونیه که بخشی از مردم، بخشی از مسئولین ما یک کمی از خواب بیدارشن، هی میگن واقع بین باشید، اینا خودشون واقع بین نیستن، واقعیت اینه، واقعیت اینایی که داره اتفاق میفته، واقعیت رو ببینین. یه خط فکری میگفته، حالا من دیگه حسن نیت سوانیت چیم، اصلا من بنار مذارم همه حسن نیت داشتن رو دارم، این دیگه از این بهتر که نمیتونم دیگه، از این معدبانه تر که دیگه نمیشه، همه حسن نیت داشتن اصلا، ولی مبنا این بود که جهان متعلق به ایناست، اینا رئیس جهانه، قدرت، ثروت، رسانه، دانشگاه، علم، همه چی در اختیار ایناست، اینا 150 سال بر جهان حاکمن، جلوی اینا نباید وایستاد، نمیشه وایستاد، فایده ای نداره، ضرورتی هم نداره. دستامونو ببریم بالا، بگیم آقا این حد، این باجی که میخواید هر چی میخواید ما تقدیم بکنیم، شما بگذارید ما زیر سایه شما هر چی صلاح میدونین از اموال و منابع ما بردارین، هر چی هم صلاح میدونین به ما بدین. متأ دیگه مثل زمان شاه اونجور دیکتاتوری وقیح و بدون هیچ انتخابات و ظلم علنی و فحشای علنی و اینا نباشه، یکم اونجا تخفیف بدین به ما. این خط بوده از اول تا الان. افراد مختلفی آمدن رفتن، حرفشون همین بود، میگفتن ما نمیتونیم پیشرفت کنیم مگر بپذیریم که ما نمیتوانیم. یه خط دیگه که خط امام و انقلاب بوده و هست اینه که پیشرفت میکنیم با دنیا، با کیش کسا ما دعوا نداریم، حتی به فرمان قرآن با همه جهان ما رابطه دوستانه برقرار میکنیم تا هر جا که بپذیرم رابطه برابر باشد، رابطه برابر از موضع برابر، نه رابطه ارباب با رعیتش. رابطه ارباب رعیتی رو نمیپذیریم، رابطه برابر رو میپذیریم. از همه تجربه علمی و اقتصادی سیاسی و معاملات و تجارت جهانی هم استفاده میکنیم، ولی ما تو دل کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی نباید هضم بشیم. پیشرفت توأم با استقلال و عزت میشود، شده است، مشکل است، محال نیست، هزینه میخواد، اما تقدیر ما رو تغییر خواهد کرد و ملت ایران رو از یک ملت درجه 3 و 4 تبدیل کرد و میکنه به ملت درجه 1 در جهان، و وقت استارت تمدن سازی اسلامی جدیده. ما خودمون رهبر یک بخشی از جهانیم. امام میگه ما رهبریم، ما جزو باشگاه یکیاییم. اینا میگن ما باشگاه سیم، باشگاه سیم، باشگاه درجه 2 سیم، بپذیریم. دعوا سر اینه. انقلاب اسلام دعوتش، دعوتی است که مخاطبش انسان به ما هو انسانه. یعنی گستره انقلاب همه جهان و بشریت، الناس کافتن به تعبیر قرآن، همه بشریت. از هر نژاد، جنسیت، ملیت، هر طبقه اجتماعی، اقتصادی، شغلی. بنابراین ما با جهانی شدن، جهانی شدن ارتباطات فرهنگی، جهانی شدن، جهانی بودن معاملات اقتصادی، تجارت جهانی، لو خلیه و تبعه، یعنی به ذات به نفس اینا هرگز نه فقط مشکلی نداریم، بلکه طبق منطق بین الملل اسلام و انقلاب جز در مورد محاربین با اسلام و یه این فرمان قرآن کریمه. قرآن می فرماد حتی با مشرکینی که، نه فقط اهل کتاب مسیحی یهودی اینا، حتی با مشرکینی که با شما پیمان صلح و دوستی دارن، با شما جنگ ندارن، حتی با اونا قرآن میفرماد اشکال نداره باشون معامله کنید، روابط داشته باشید. بالاتر از این قرآن میفرماد حقوقشون رو رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین، همونجا میفرماد، میفرماد خداوند مانع نیست از اینکه شما با مشرکینی که با شما سر جنگ ندارن ولی با شما سر جنگ ندارن، تجاوز به حریم شما نمیکنن، خداوند مانع نیست که با اونا رابطه اقتصادی و اجتماعی داشته باشید، سر قرارداداتون بمانید. بالاتر از اون انت بر نیکی کنید، حتی به اونها کمک ازتون میخوان کمک کنید. یک جامعه حتی مشرکن، مسلمان نیستن اصلا، خب زلزله شده، سیل شده، قرآن میفرماد کمکشون کنید اگه با شما سر جنگ ندارن. و بعد میفرماد که انت بر روحم بر نیکی و حقوقشون هم رعایت کنید، قسط. خب پس اگر جهانی شدن مراد اینه که با تمام دنیا گاردت باز باشه، با همه دوست باشی، روابط داشته باشی، ولو مشرکه با تو جنگ نداره، گرفتار شد، کمک خواست، مستضعف بود، مظلوم بود، کمکش هم بکن. پس به این معنا ما جهانی هستیم، کاملا جهانی میاندیشیم. مثلا اگه جهانی نمیاندیشیدیم شعار صدور انقلاب نمیدادیم. صدور انقلاب یعنی عدالت برای همه جهان، آزادی برای همه جهان، کرامت برای همه بشریت. صدور انقلاب اینه، نه تجاوز به سایر ملت ها. خب دینی که هیچ فضیلت نژادی ملیتی برای هیچ کس قائل نیست، کرامت انسان رو میگه فقط به تقواست، به ایمان و عمل صالحه و به علم و میزان معرفت انسانه. به حقیقت روشنه که هیچ مانع تصنعی بر سر راه ارتباطات جهانی و روابط بین الملل، اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، علم جهانی هرگز مانعی قائل نیست و کاملا جهانی میاندیشه این انقلاب. جهانی حساس است، یعنی حساسیتش جهانی است، اهدافش جهانی است، مبانی و ایده‌هاش هم جهانی است. بنابراین ما مثل انقلابی نیستیم که سرمون رو بکنیم تو لاک خودمون، سرتو بکن تو برف، دورت مرز بکش، با هیچ کس نه بگو نه بشنو نه برو نه بیا، اینجوری ما نیستیم. در خودت حبس شی، نه، کاملا جهانی. منتها جهانی بودن دو نوعه، یعنی سنخ دعوت اسلام، احکام اسلام، اخلاق و عقاید اسلامی انترناسیونالیستی و جهانی است. منتها جهانی بودن عرض کردم دو جوره، یکی ما هیچ اراده و اختیار و شرافتی در این جهانی که اونا تعریف میکنن نداشته باشیم، یکی اینکه ما در این جهان به اندازه‌ای که حقمونه سهم داشته باشیم و بتوانیم با همه جهان آزادانه و راحت سخن بگیم و حقوق خودمون و عزت خودمون رو حفظ بکنیم. اما جهانی شدنی که اونا میگن آقا اگه در جهان هضم نشی پیشرفت نمی‌کنی، به مفهوم ارتباطات سالم دو طرفه منطقی برابر عادلانه در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست و حقوق بشر، اونا این جهانی شدن رو نمیگن. اونا همینه که میگن آمریکا با دنیا حرف میزنه، میگه ما این بالا وای میستیم، تو او پایین وایستا، من دستور میدم تو بگو چشم، بعضی وقتا بالا توف میکنم، یه توفی هم میندازم بالات، هرچی هم تو جیبت خالی کن، اگر تش صلاح دیدم یه کمیش جلوت میندازم، اونم با توهین، غذا هم که میخورم شاید استخوناش جلوت بندازم. اینا اینجور رابطه رو میگن، رابطه که ما میگیم آقا دوتا برابر بنشینین، حقوق همه محترم، نه به هم اهانت کنیم نه به هم ظلم کنیم، این جهانی شدن ما میگیم، اونا او جهانی شدن میگن. این روشن باشه. وقت یه اسم روشن فکری تبلیغاتی برای همین مفهوم قدیمی استعمار گذاشتن که سیطره های استعماری رو توجیه کنن، و اون که آقا جهان یه دهکده است، بعدم میگن این دهکده یه کت خدا داره دیگه، بخوای با کت خدا در بیفتی تو این دهکده کارت زاره، نمیذاره نفس بکشی، برو دستشو ببوس، خضوع کن، چکمه هاشو ببوس، بگو که هرچی شما میفرمایید، خونه ما خونه شماست، ناموس ما در اختیار شماست، همه چی در اختیار شماست، اگر لطف بفرمایید اجازه بدید ما هم زندگی کنیم این گوشه، هر طور شما بفرمایید. خب یک فکر اینجوریه، یک تفکر این از اول انقلاب بود، از اول این نهضت آزادی بازرگان همینا رو میگفتن، تا الان یک همین خط که دهکده جهانی است، کت خداش هم اینان. خب ما منع شرعی گفتیم برای استفاده از تکنولوژی برای مزایای اقتصادی، اگر غرب یا جاهای دیگه دارن، انتقال مهارت ها، آموزش، روابط دوستانه متقابل با غرب با شرق، انتقال تجربیات دیگران به کشور، هرگز مخالفت نداریم، بلکه تشویق شرعی داریم در این باب که حکمت رو و علم رو اگر یافتیم حتی از غیر مسلمین بیاموزیم بدون تعصب، اما نه چشم بسته، با تحقیق. ولی مرز مصنوعی ما نداریم. آقا پیامبر فرمودن که خود الحکمه ولو من المشرکین، حتی اگه مشرکی یه حرف درستی زد که با عقل و وحی جور میاد قبول کن، نگو مشرک گفته. اینجوری نیست که هر چیزی که مشرکان گفتن حتما مشرکانه است. بالاتر از او فرمودن خود الحکمه ولو من المجانین، فرمودن اگه یه دیوونه ای هم حتی یه حرفی زد خودش نفهمید چی گفت ولی حرفش درست بود، همون حرف رو هم تایید کن. ما کار داریم به محتوای اون کار و حرف، کار نداریم کی میگه، کار نداریم چی میگی، چی میگه. اگه معقول و مشروع به نفع بشر قبول میکنیم هر کی میخواد بگه. پس ما این فوبیا نسبت به غرب شرق، آه هرچی از غرب بیاد نجسه، هرچی از شرق بیاد نجسه، درا رو ببند، دروازه ها رو ببند، نگاه نکن، حرف نزن، گوش نکن، این حرفا منطق انقلاب اسلامی نیست. متا صحبت ما ایه، آیا این روابط منفعلانه باشه و از موضع فرودست، یا فعالانه باشه و از موضع تصمیم گیر، با عزت یا بدون عزت، مسئله ما اینه. اینا میگن روابط بدون عزتم بود، ما میگیم روابط باید به شرط عزت و استقلال باشه. اینه بحث. اگر روابط فرهنگی اقتصادی سیاسی تبدیل به تحکم یک طرفه و زمینه ساز سیطره کشورهای دیگه بر ما به شیوه های جدید منتهی بشود، یعنی رابطه بهانه‌ای بشه برای استثمار اقتصادی مسلمین، برای تهاجم به فرهنگ اسلام، سبک زندگی اسلامی، برای سلطه بر جوامع اسلامی، این جهانیگری با قاعده قرآنی نفی سبیل جور نیست. قاعده نفی سبیل این آیه‌ای که می‌فرماد خداوند لن یجعل، چون این اجازه این نداده است که کفار بر مؤمنین مسلط بشن و سرنوشت شما رو دیگران از بیرون تعیین کنند، این حرامه. هر نوع رابطه ای که منجر به نوعی سلطه اونا بر ما بشه با این رابطه مخالفیم. با رابطه ای که منجر به سلطه نشه هیچ کس مخالف نیست. اینا میگن سلطه هم شد شد، از این سلطه نمیشه فرار کرد و اینها خدایان این دوره هن، باید تسلیم شد. ما میگیم این تجاوز به حریم امت اسلامی است، جهاد در برابر او واجبه، منتها جهاد در هر حوزه ای متناسب با همون حوزه است. یعنی در برابر تهاجم اقتصادی جهاد اقتصادی، جهاد تولید، در برابر تهاجم فرهنگی جهاد فرهنگی، جهاد علمی، در برابر تجاوز سیاسی نظامی جهاد نظامی و سیاسی. ولی هر جا سلطه هست باید جهاد باشه. بنابراین کینه علیه غرب، کینه علیه غیر مسلمان ها، فوبیا یا ترس روانی نسبت به هر کس غیر خودیست، ترس روانی از ارتباط با دیگران، این چیزا وسله هایی است که به این انقلاب نمیچسبه. و اگر از عزت امت اسلام میگن شعار، هدف عقده گشایی نیست، هدف دیگر گریزی نیست، هدف تشکیل جامعه های بسته محدود جزیره ای نیست، این حساسیت به دلایل اسلامی و انسانی فقط برای حفظ شرافت انسانی و کرامت اسلامی مردمه، برای دفاع از مصالح این مردمه و مقاومت در برابر انواع جدید بردگی است که اسمای روشنفکری روش میگذارن. بعضی از این افرادی که اسماشون رو میشناسید نمیبرم، همین روزایم باز دوباره توی همین مقالات و سایت ها و اینا دیدم همین حرف رو میزنن، اینقدر وقیحن که میگن اصلا کلمه استقلال و کلمه وابستگی توهمه. خودتون احتمالاً فهمیدید که کیا رو دارم، چون اسم مقاله سری می‌نویسن به این عنوان. وابستگی و استقلال و اینا چی؟ اینا توهم، این حرفای کمونیستا بوده. استقلال معنی نداره، امکان نداره. وابستگی یک امر طبیعی، همه به هم وابستهن. اینا هم تعریف می‌کنن. ما میگیم وابستگی به ارباب، میگه همه به هم وابستهن، همه به هم کمک کنن. یعنی اینا معمولاً مفاهیم انقلابی رو وقتی می‌خوان خراب کنن، اول تحریفش می‌کنن، یه جوری دیگه میگن، یه چیز دیگه میگن، بعد خرابش می‌کنن. استقلال رو میگه انزوا خوب نیست، انزوا بده. کی گفت انزوا؟ تا میگه عزت، میگه تکبر کار درستی نیست. با همه چرا جنگ دارین با دنیا؟ اصلا ببین شما یه چیز میگه و یه چیز دیگه میگه. شما هر چی میگه یک معنی دیگه ازش میکنه، او رو خراب میکنه، چون شفاف که نمیتونه حرف تو رو مورد هدف قرار بده که. تا میگه استقلال میگه چی؟ میگه انزوا، منظورشون انزواست. میگه عزت، میگه ها اینا با دنیا میخوان بجنگن. میگی صلابت اعتقادی، میگه اینا متعصبن، اینا اصلا با علم مخالفن. هر چی میگه یک کلمه دیگه درست میکنن کنارش، اون رو میکوبن و شستشوی مغزی و تهمت و دروغ. بسیاری از رسانه ها و قدرت های غرب که در خدمت سرمایه‌داری بزرگ، عمدتا شرکت های سرمایه‌داری صهیونیستی هن، از یک طرف یک جنگ صلیبی صهیونیستی علیه اسلام و مسلمین راه انداختن برای فتح کل سرزمین‌های اسلامی، رجز می‌خونن، برنامه اجرا می‌کنن. خب 4 تا کشور اسلامی تو همین ایام اشغال شد، تو همین 23 سال. مقاومت ما باعث شد اینا نتونن جا مستقر بشن. اگر انقلاب ما نبود، نه هیچ کدوم از اینا از افغانستان می‌رفتن بیرون، نه از عراق حاضر می‌شدن بیرون، از لبنان هم نمی‌رفتن بیرون، فلسطین هم مقاومتی در برابرشون نمی‌شد. همه این مقاومت‌ها تحت تأثیر انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی از در افغانستان و عراق و فلسطین و لبنان دماغ اینا رو به خاک مالید. و الا همه این خیلی ها میگفتن آقا حالا دیگه آمدن، درست اشغال کار خوبی نیست، ولی دیگه حالا شده، اشغال شده دیگه، حالا که شده دیگه. این تفکر، باور کنید زمان جنگ ما هم اگه امام نمی ایستاد، اینا میگفتن خب حالا که دیگه خوزستان رفت، درسته نباید میره، ولی خب رفت دیگه. حالا که رفت، واقع بین باشین، واقعیت رو بپذیرید. آقا واقعیت اینه که اگر تو فداکاری کنی پیروز میشی، وا بدی تسلیم بشی شکست میخوری. این واقعیت، واقع بین یعنی این. اینا میگن وقتی اونا آمدن گرفتن، فقط همین واقعیته. اون واقعیت دومیش کمی سخته دیگه، چون هزینه داره. اینا از یک طرف از حقوق بشر و دموکراسی و مناسبات جهانی و توسعه و این حرفا بحث میکنن، در عمل با عدالت جهانی، با حقوق بشر در همه جهان، تامین حقوق بشر مخالفت میکنن. و جهانی شدن هم که میگن، باز این رو بدونن که هدفشون آمریکایی شدن جهانه، نه جهانی شدن. جهانی شدن غرب هدفشون، غربی شدن جهانه. یعنی جهانی شدن یعنی اقتصاد همه جهان تیول کمپانی‌های سرمایه‌داری صهیونیستی غرب باشه، همه فرهنگ جهان تابع فرهنگ لیبرال مادی غرب باشد، همه در خدمت صهیونیسم باشن، اینو میگن جهانی شدن. چون فرصت نیست، من فقط یه محور دیگه از استدلال نه عبارت شنو براتون میخونم، اسم افرادو نمیبرم، عین عبارت شنو دارم عرض میکنم بهتون. میگن هویت ما مانع توسعه و پیشرفت و به این جامعه هم، چون جامعه مذهبی انقلابی هنوز، به این جامعه هم امیدی نیست. بنابراین باید دولت رو گرفت، از دولت شروع کرد، آمرانه اصلاح کرد. شخصیت این مردم خرابه، مناسب با توسعه نیست. مشکل توسعه نیافتگی ایران حتی با اصلاح افکار این مردم هم حل نمیشه. بخش قابل توجهی از مسائل این مردم ناشی از بحران شخصیتیشونه. و الا از همون زمان مشروطه افکار مدرن، افکار غربی آمد در ایران، ولی شخصیات و خلقیات این مردم خرابه. و تا وقتی تحول شخصیتی صورت نگیره نمیشه درست کرد. تا وقتی ساختارهایی که منتهی میشه به شخصیت در این جامعه تغییر پیدا نکنه، نمیتونیم ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو متحول کنیم. یک، اول که میخوان هر کس از زمان مشروطه تا الان خواسته وابستگی رو تئوریزه کنه، خیانت رو، اول همین رو گفته. تا این ملت بیچاره بدبخت، این ملت استبداد زده است، این ملت حالا حالاها آدم نمیشه، یک ملت بیچاره عقب مونده است. این پیشفرض اول اثبات میکنه. حالا یکی به اینا بگه که این ملتی که ظرف 100 سال 3 تا انقلاب بزرگ کرده، این ملت استبداد زده است؟ کدوم ملت مثل ملت ما این همه علیه استبداد شورش کرده؟ درست معکوس معنی و تفسیر میکنی؟ این ملت یکی از رشیدترین ملت‌ها و ضد استبدادی‌ترین ملت‌های جهانه. تو دهه 70 هم میگفتن بعضی از آقایون مسئولین که این ملت تاریخش استبداد زده است. با آمریکایی‌ها میگفتن ملت شما ملت دموکراته، ملت ما بیچاره، ملت تو یک عمر استبداد زده بیچاره، شما الان 200 سال دموکراتین. این هم به همین شکل دیگه. این ملت شخصیت خلقیاتش خرابه. تا وقتی هویت خودشو حفظ کنه، این ملت آدم نشه، پیشرفت نخواهد کرد، چون با این روحیات مدام مقاومت میکنه. پیشنهاد دومشون، چون با این ملت نمیشه به پیشرفت کرد، باید دولت بیاد با اقتدار از این هویت و فرهنگ و شخصیت مردم، این رو باید تغییر بده. از این فرهنگ باید هویت زدایی کنه. این عبارتش، هویت ما مانع توسعه است. بعد حالا پس کی باید درست کنه اینا رو؟ مسئولیت این تحول با کیه وقتی این مردم سنتی و عقب افتاده و مذهبی و انقلابی و حرف هستن؟ میگه با توجه به این که ما نظام رقابت، نظام حزبی به سبک غربی نداریم، ملت یک ملت ضعیف عقب مونده است، باید دولت مسئولیت این تحول رو به عهده بگیره. و این کلیده، کلید توسعه اینه. او کلید که میگن کلید توسعه اینه. امید است در نیم قرن آینده جامعه قوی بشه، از این جامعه مذهبی انقلابی برسیم به یک جامعه مدنی. تا این فرهنگ شخصیتی مردم تغییر نکنه، هر کس هر چی راجع به این ملت ها میگه توهمه. سه، بدون حزم در اردوگاه غرب نمیتوان پیشرفت کرد. دارم این جمله اینا رو میخونم. باور میکنید که کسای سری اینا رو به همین صراحت مینویسن؟ بله، از مشروطه تو امروز کسای همه حرفا رو گفتن. بدون حزم در اردوگاه غرب نمیتوان پیشرفت کرد. میگن برنامه ریزی و باید در درون ما انجام بشه، اما اصل رو باید بر حاکمیت جهانی گذاشت. بعد سوال، شما که میگید جهان جهان، این حرف بازرگان و امثالون هم از همون موقع میزدن. خب ما واقع بین باشیم، فرهنگ اعتقادی ما در این جهان حاکم نیست، تضاد داره با بعضی از اون چی که حاکمه بر جهان. ما یک لایه‌های مختلف فکری داریم، یکیش دینمونه، یکی ایران ایرانی بودنمونه، یکیش هم جهانی شدن، یعنی غربی شدن به مفهوم غربی شدنه. دینمونه تو خونه هامون نگردش، نماز، روزه، حج، آش نظری، اینا رو نگردش. ایرانی بودنمونم تو شناسنامه هامون باش. شناسنامه ها رو ما نمیگیم دست کنه، همون شناسنامه ها باشه. اما فرهنگ حاکم برای جامعه نمیشه. باید این تناقضی که بین ایرانی و دینی مسلمان بودن با جهانی شدن به مفهوم غربی شدن، اینو باید حلش کنیم. باید هنرمندانه و آگاهانه از این وضعیت موجود جهانی بهره برداری کنه. دهه 70 و 80 خیلی آمدن همین حرفا رو صریح گفتن، از این هم صریح‌تر گفتن. ما در اون دوره کسانی داشتیم تو مسئولین حکومت جمهوری اسلامی که خیلی صریح گفتن که باید بپذیریم در امام اشتباه کرد. ما به امام علاقه خصوصی و شخصی داریم ولی اشتباه کرد، ایشون اشتباه کرد، ما رو به مسیر نادرستی برد. یکی از این آقایون که همه میشناسن مسئولیت اجرایی مهمی داشت در این مملکت به شخص خود من گفت که این حرفای اسلامیات و انقلابیات آیه و حدیث و اینا میخونید، اینا به درد حکومت کردن نمیخوره، اینا به درد انقلاب کردن فقط میخوره. و صریح به بنده ایشون گفت که این جامعه تا نفهمه که سقف پیشرفت نظام لیبرال سرمایه‌داری غربه بی خودی تکاپو میکنه، هی دور خودش میچرخه. صریح ایشون به من گفت مدینه فاضله بشری ممکن نظام لیبرال سرمایه‌داریه. اسلام و این حرفا رو بذاریم خود امام زمان، هر وقت آمد، اگه ایشون آمد هر وقت آمد خودش این کارا رو بکنه. ما الان سقف حرکت، خط پایان حرکتمون نظام لیبرال سرمایه‌داریه. گفت با این شعارهای اسلامی انقلابی ها. بعد به من گفتم که من به امام شخصا علاقه مندم، دوستش دارم، هیچ کسی مثل امام من هنوز تو قلبم اینقدر ارزش نداره، ولی این افکاری که امام گفت و به ما یاد داد ماهای مدتی گفتیم، با این حرفا و این افکار نمیشه پیشرفت کرد و جامعه رو ساخت. پس اینا افراد مهم نیست، این افکار مهمن، افکار مهمن. من خواهش میکنم این جایی که حالا اسم افراد رو بردم یا بازرگان یا با کنایه حرف زدم و اینا، این اسم هیچ از من هیچ جا اسم نقل نکنه. خواهش میکنم که گزارش تهیه میکنن میبرن بیرون، همون حرف معمولی ما رو تغییر میدن، چه برسه به جایی که بگیم یه چیزای دیگه، چون 90% چیزایی که از قول من مینویسن حرفای من نیست، خودم میخونم تازه میبینم کسی همچی حرفای زده، گاهی درست خلاف حرف ما رو نقل میکنن. حالا در این مورد من خواهش میکنم او اسم افرادی رو که بردم به کنایه یا به چیز، خواهش میکنم حرفا فقط نقل بشه. ادعاشون اینه که ما باید همه گروه های تصمیم گیر رو به اجماع برسونیم، یه استراتژی ملی داشته باشیم، بفهمیم، همه بپذیریم که فرمول شبکه‌ای توسعه یافتگی اینه. بله ایران باشیم، معنویت دینی هم داشته باشیم، بحران مشروعیتمون فقط به روش دموکراسی غرب احاله بدیم و انباشت اقتصادی هدف اصلیمون باشه، فقط به مسائل فرهنگی اعتقادی عدالت اجتماعی فقیر دارا اینا کار نداشته باشیم. فعلا روابط معقول منطقی با محیط بین الملل، وقتی میگیم روابط منطقی و دو طرفه با محیط بین الملل یعنی چی؟ خب ما همین رو میگیم، میگن نه منطقی یعنی که هرچی اون میگن چون زورشون بیشتره، این منطقیه. منطقی نیست که تو واسه جلوش بگی برابر، ما برابر نیستیم که ادعای برابری داشته باشیم. فرهنگ ما منشأ خرابی است، فرهنگ سیاسی ما، و باید توسط دولت اصلاح بشود. ما هنوز نفهمیدیم که انرژی اصلی توسعه در ایران کجاست، باید اجماع صورت بگیره، یعنی باید مخالفین این تفکر از سطح تصمیم گیری در حکومت حذف بشن، یا از سطح حاکمیت حذف بشن، یا کلا نگرم شد ان شاء الله محو بشن که دیگه این حرفا رو هم نزنن جایی. طرح میان مدتمون این باشه که لایه اصلی تحول در ایران، تحول فرهنگی متا توسط دولت از طریق آموزش پرورش، شستشوی مغزی از طریق دانشگاه، رسانه ها، نسل این نسل که از دست رفت، نسل بعدی رو اقلا آدم بار بیاریم که بفهمن که جز بدون زیر سایه غرب هیچ غلطی نمیشه کرد. دولت کارآمد مسائل روزمره رو جوری مدیریت بکنه که در این حال این شخصیت گردنکش ایرانی اصلاح بشود، تا بشه ساختارهای دیگر رو اصلاح کرد. من دارم این عبارت شون بخونم. تا ایران در معرض تفکر و روش‌های غربی نباشه، روش استراتژیک برای تطبیق با شرایط جهانی پیدا نخواهد شد. یعنی ما باید سر تا سر نظام آموزشی و رسانه ایمون از اینم که از غربی تر بشه، کاملا مغزا غربی و غرب زده بار بیاد، وقت ما واقعیت جهان رو میشناسیم، درست مثل آدم عمل میکنیم، سر تو میندازی پایین، تو همون لاینه که اونا میگن میری جلو. تطبیق معقول با این شرایط ما نداریم، ما تفکر استراتژیک لازم داریم، مقدورات واقعیمون رو نمیشناسیم، واقعیت های جهانی رو نمیشناسیم، سطح استاندارد زندگی باید طبق اون تعریف صورت بگیره، روش مملکت داری رو باید اونطوری که اونا میگن عمل کنیم، سیستم رو خلاصه آقا داره میگه سیستم رو باید رو به غرب، رو به قبله، رو به غرب بخوابونی، و جوری بخوابونه که دیگه بلند نشه، یعنی برگشت پذیر نباشه، جوری رو به قبله بخوابی که برگشت پذیر نباشه. منتها یک توصیه ای دارن اینا، همون توصیه هم که اولی هم همین رو داشتن، میگفتن تو چشم این مردم نمیشه نگاه کرد بگی آقا نوکری بهتر از استقلاله، انقلاب بذارید کنار، لایک فکر کنید نه اسلامی، صریح نمیشه. ما تغییر تدریجی رو باید ایجاد کنیم نه ناگهانی، یعنی سکولاریزاسیون مهندسی شده نه ساختار شکن. باید با پنبه سرشونو برید، زیر پوستی از زیر سطح آب عمل کن، ولی اگر رک واسی تو چشم اینا به مقدسات انقلاب و اسلام فوش بدی اینا عصبانی میشن، مثل همون دوره 88 توی اتفاقات میفته. اینا باید هم تو غیر مستقیم تو چشمشون نگاه نکن، سرت بنداز پایین، لبخند بزن، دست بده با همه، حالتون چطور، بعد یواشکی کاراتو بکن. سیستم اجتماعی باید به نحوی تفسیر بشود کنترل بسیار غیر مستقیم، حفظ امنیت از موضع روانشناسی افراد و گروه ها و جامعه. هیچ کسو عصبانی نکنین، سریع حرفاتونو نزنین، مؤدبانه صحبت کنید تا تحریک نشن، عصبانی نشن. به این شیوه عقلانیت با تعریف ما بست پیدا کنه و بریم شخصیت، تناقض بین شخصیت و افکار ایرانی رو به حداقل برسونیم، بهشون یاد بدیم واقعیت ها چیست، بفهمن، جوری برنامه ریزی بشه که از وضع موجود به سمت وضع مطلوب ما حرکت کنن بدون اینکه خودشون بفهمن. هر حکومتی دیدبان میخواد تا افق آینده رو درست تشخیص بده. ما باید بریم اتاق دیدبانی رو بگیریم. اتاق دیدبان اون جاییه که برای یک کشور چشم‌انداز می‌نویسه، آینده رو تفسیر می‌کنه، اهداف رو تعریف می‌کنه. میگه باید یه کاری کنیم اینا بدون اینکه بفهمن هایجک کنیم این هواپیما رو، برو با این بدون اینکه خودتون متوجه بشن، مسافرا همه نشسته باشن، دو جور میشه هواپیما رو بایی کرد. یکی اون روح روش خشنش که طرف اسلحه بکشه و بگه همه خفه شین ما هواپیما رو ربودیم، این روش جواب نمیده چون اینا رو میافتن هممون از پنجره مینوزن بیرون. باید هیچی به اینا نگی، بگی اوضاع عادیه، یک کمی فضا چیز شده، یک اکسیژنال میفرسیم، یک کمی تجدید نفس کن، هیچ مشکلی پیش نمیاد، ولی اتاق فرمان رو جهتش رو تغییر بدیم. وقتی اینا که نشستن تو هواپیما اصلا متوجه نمیشن که این هواپیما کی برگشت رفت به یک سمت دیگری. روشی که اینا داشتن از اول انقلاب، خط لیبرال مذهبی، این روش بوده، الان هم همین روشه، به اسم عقلانیت، به اسم واقع بینی، ساختارسازی و تغییر ساختارها. عبارت دیگه هم هست که من دیگه چون